ببینیم چه خبر میشه.
تنظیم بودجه کل کشور به عهده چه دستگاهیه؟
قوه مقننه.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر چه پایه استواره؟
بعدی.
اعضای شورای نگهبان به مدت چند سال انتخاب میشن؟
5 سال.
6 سال. کدام کشور همسایه کمترین مرز رو با ایران داره؟
ارمنستان.
درود بر شما. افرین. نام رئیس کل بانک مرکزی در حال حاضر.
قبلا بانک توسعه بوده.
برنامه خبری رادیو اقتصاد که هر روز از ساعت 10 پخش میشه. ده صبح. فتوای معروف تحریم استعمال توتون و تنباکو توسط چه کسی صادر شد؟ این خیلی آسونه.
مرزا شیرازی.
آفرین بر شما. پول کاغذی برای اولین بار توسط چه کسانی رایج شد؟
مصریان.
صرافان و تاجران. پیمان اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا چه نام دارد؟
خاورمیانه.
پیمان اقتصادی کشورهای جنوب شرقی آسیا معروفه ها، خیلی معروفه. اوراسیا اینوری هاست که کشوری عضو داره، اونور آسئان.
بله. نام قدیم شهر مقدس مشهد
هنوز هم یه منطقه در اونجا اسمش هست دار.
پود؟
نه اون یکی خیلی معروفه ها،
آبادم داره.
بله.
زمانمون به پایان رسید. ما سعی کردیم که بیش از 10 سوال ازتون بپرسیم که شما بتونید پاسخگو باشید، ولی خب 2 سوال رو بیشتر نتونستین جواب بدید. انشالله روزهای بعد هم شرکت بکنید و شما برنده باشید. دختر یا پسر فرزندتون؟
دختر.
زنده باشه. جای من ببوسید دختر گلتون رو و امیدوارم که خدا براتون نگهش داره. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشین. خداحافظ.
خب صبح بخیر شنوندگان عزیز. ساعت 9:32:45 از شما دارید ویژه برنامه نوروزی رادیو اقتصاد رو میشنوید، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو اقتصاد رو که تا پایان تعطیلات هم ادامه خواهد داشت و قرن نو اقتصاد نو نام برنامه ما هست. و اگر موافق باشید پیش از این که جلسه هیئت دولت شروع بشه فرصت داریم بتونیم با وزیر محترم، وزیر جوان و محترم صنعت معدن تجارت که خودش هم کاراشنا و کاربلد همین بله. مجموعه هست، بتونیم باشون صحبت بکنیم، اون هم در ایام شعبان و در نخستین روزهای سال جدید و قرن جدید. آقای دکتر فاطمی امین سلام، وقت شما بخیر، سالناتون مبارک.
سلام و درود
بر شما. متشکرم. منم خدمت شما و همه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و سال نو رو تبریک می‌گم.
متشکرم. همه سیدا یه نیم لبخندی دارن، شما هم همیشه این لبخند رو دارید، درسته؟
درسته شما.
یعنی چیزی ناراحتتون نمی کنه آقای دکتر؟
من کمتر ناراحت میشم.
خب خوش به سعادتتون.
بله.
ولی کارا خیلی سخته نه؟ چون
بله. حوزه وسیعه، حوزه صنعت و تجارت، بلاد تنوعش از حوزات صادرات گرفته تا بحثای فولاد، سیمان، خودرو، اصناف، حوزه نساجی، پوشاک، لوازم خانه، یه حوزه بسیار وسیع و گسترده. یعنی انشاءالله خدا به ما توفیق بده که بتونیم
موثر
باشیم و خدمت کنیم.
دکتر فاطمی نترسیدید این سمت رو انتخاب کردید؟ پذیرفتید؟ اینجوری بگم.
البته من قبل از اینکه بهایی بشه این سمت میدونستم عباد کار، چون من بله سال قبل سال معاون همین وزارت خونه بودم.
بله معاون وزیر
بود. بله برای من روشن بود. میدونستم کار بسیار گستره و پردغدغه ای، اما فکر میکنم که تو این قضیه با توجه به تجربه گذشته میتونم موثر باشم. به این لحاظ وارد این فضا شدم. انشالله که هم خدا با کمک کنه و بتونیم موثر
بشیم. از جمله کسانی بودی که در تاسیس رادیو تجارت هم نقش داشتید. هیچ خبر از احوال رادیو اقتصاد دارین؟
بله الان دیگه رادیو اقتصاد خدمتتون هستیم. انشالله که مخاطبان فواقرسی داره و انشالله که بتونه در حوزه اطلاع رسانی موثر عمل کنه.
انشالله، خیلی متشکرم. نامگذاری امسال که شروع شد، اتفاقا یک گفتگوی کوتاهی داشتم با دکتر اسماعیلی، خب بلافاصله بعد بیانات نوروزی رهبری معظم هم بود. خب نامگذاری ویژه و با مسمایی هم هست، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، دو خصیصه‌ای که باید تولید در ایران دنبال بکنه. خب این مسئولیت زیادی رو دوش شما هم میگذره، استنباطتون چیه و فکر میکنید که اساساً موجودی صنعتی در ایران و همچنین تجاری و اقتصادی ما قابلیت‌های رسیدن به این نقطه اوج رو داره؟ دانش بنیان بشه، این ظرفیت‌ها موجود هست یا باید ایجاد کنه؟
ببینید، ما ظرفیت‌هایی که الان داریم بیش از اونی که بالفعل شده، قطعا باید ظرفیت‌ها رو ارتقا بدیم، اما اون چیزی هم که الان داریم به لحاظ اینکه سازوکارها به خوبی شکل نگرفتن یا موانعی در قالب قواعد فرایندها وجود داره، همین ظرفیت فعلی هم به خوبی نمیتونه فعال بشه. اولین اولویت ما در نیمه دوم سال گذشته که کار آغاز کردیم همین بود، اینکه بتونیم اون جاهایی که در طول زمان مسائلی مطرح شده، یک راهکاری مطرح شده و اون راهکارها رو هم انباشته شده و الان که تبدیل شده به یک مانع، یا حتی اون حوزه هایی که نیاز ازش قفلت شده و باید پشتیبانی بشه رو متمرکز بشیم. من این رو نه به عنوان حالا یک دیدگاه کلی و اینکه بگیم حالا بخوایم همراهی کنیم با شعار سال، به نظر میاد که واقعا ظرفیت های زیادی در اقتصاد ایران وجود داره، در بخش صنعت، مدن تجارت، بلاد منابع انسانی، بلاد ظرفیت هایی که شرکت های مختلفی وجود دارن. اولین کار ما اینه که تمرکز کنیم، اون سازوکارها رو اصلاح کنیم که همین ظرفیت موجود بتونه خودش رو به خوبی نشون بده. البته وقتی این ظرفیت حرکت کنه و فعال بشه، خودش میشه یه لوکوموتیو، یعنی انگیزه ایجاد میکنه. خیلی ممکنه که بخوان یه کار رو انجام بدن، اما خبرهایی بهشون میرسه، تجربه های دیگران رو میبینن، سرخورده میشن و یه مقداری کوتاه‌تر قدم برمی‌دارن. اگر ما بتونیم همون واحدها، کسب و کارهایی که الان تو فضای اقتصادی فعالیت میکنند رو تقویت کنیم و ارتقا بدیم، نه تنها اون رو به فعل شدن، بلکه یه انگیزه میشه برای سایرین که اون رو هم برکت دردیم.
بسیار دکتر فاطمی امین شما واقعا از جمله کسانی هستید که جزئیات مهمی رو در کارکرد ساختارها میشناسید. بذارید خیلی بی‌پرده ازتون بپرسم، الان هم یه چند دقیقه دیگه جلسه هیئت دولت شروع میشه، شاید هم مثلا این حرفا اونجا هم زده بشه، ما در ایران حقیقتا در چه چیزهایی باید تغییر کنیم تا بتونیم اون ظرفیتی که اشاره کردید رو ببینیم، به کار ببندیم؟ که اتفاقا جالبه که رهبری هم روی این تاکید کردن، راجب تحصیل کرده ها، راجب اصلاح در به کارگیری منابع انسانی که بهره‌وری 3.5% به زبون راحته ولی بسیار بسیار سخته که ما بتونیم موفق بشیم، و ایشون اشاره کلیدی راجب نیروی انسانی داشتن که واقعا شاید مسئولیت شما وزرا رو و حتی هیئت دولت آقای رئیس جمهور رو حتی امروز جلسه ساعت 10 خیلی سنگین میکنه برای تغییرات. تو چه چیزی واقعا باید تغییر کنیم؟
ببینید، چهار تا محور بسیار اهمیت داره. اول بس اولویت هاست، این که ما دقیقا بدونیم کجا میخوایم بریم. آیا میخوایم در فرزند تولید فولاد یک کار بسیار گسترده انجام بدیم؟ میخوایم بریم در حوزه تجهیز پزشکی، دارو؟ این اولویت ها جهت میده به این که انرژی و توان ما کجا صرف بشه. این اولین نکته مهمه. این اگر تو این اولویت گذاری درست عمل نکنیم یا بدون برنامه و همینطوری هر کسی یه مسیر رو بره، طبیعتاً انرژی ما پخش میشه و اون برایند کلی رو تضعیف میکنه. پس اولین موضوع اینه که ما اولویت‌ها رو با توجه به ظرفیت‌های کشور و با توجه به روندهای جهانی به دقت انتخاب کنیم، چون بسیار جدی میکنه. مثل که شما بگن از تهران میخواید برید مثلا تبریز یا مشهد، خیلی مسیر متفاوته و به همین دلیل اگر که ما درست انتخاب کنیم اولویت‌ها رو، کلاً ماجرا عوض میشه. محور دوم قواعده، اون قوانین، مقررات، سازوکارها، عرفهایی که ما در جامعه داریم. حالا ممکنه این یه قانون باشه که مجلس مصوبه میکنه، یک عرفی که در بخش صنعت ما وجود داره، در نیروی کار ما وجود داره، اینها باید اصلاح بشن که به نوعی در راستای اولویت‌ها باشن و کمک بکنن کسب و کارها رو که میخوان به سمتش برن. دوم محور تسهیلگریه، یعنی اگر کسب و کاری گروهی خواستن اون اولویت رو به سمتش برن، در قالب قواعدی که حاکمیت تعیین کرده مسیرش هموار بشه، زیرساختاش فراهم بشه. حالا میتونه خیلی متنوع باشه، از زیرساختهای فیزیکی گرفته، مثلا شما میخواید در یک حوزه خاصی توسعه پیدا کنید، نیاز به آزمایشگاه‌هایی دارید، یا میخواید در توسعه تجارت کار کنید، پایانهای صادراتی لازمه، فضولی کشیرانی لازمه، فضول هوایی حمله بار کارگو لازمه. این همه زیر ساختایی میشن که وقتی شما در اولویت ها میذارید که من میخوام با کشور ما میخواد در صادرات دانش بنیان یا به این کشورها نقش ایفا کنه، طبیعتاً یک سری تسهیلا و زیر ساختایی میخواد.
درسته. و سومی
و محور چهارم، سومی تسهیل بود. محور چهارم میشه نظارت، اینکه دولت به طور دقیق اون بتونه نظارت کنه بر بخش و اون جاهایی که نیاز به عقب موندگی داره عقب مونده است حرکت بده، اون جایی هم که داره خارج از ضوابط حرکت میکنه رو مانع بشه. این چهار تا اصل رو ما اگر در هر حوزه‌ای به درستی اجرا کنیم خیلی میتونه موثر باشه در شتاب حرکت.
خیلی متشکرم. دلم می‌خواست راجع به نظام توزیع باهاتون صحبت کنم، سامانه‌های فروشگاهی که واقعا صندوق‌های فروشگاهی که عقب مونده، نظام انبارداری، نظام حمل و نقل تجاری شفاف و روشن و کارآمد که بتونه هزینه‌ها رو مدیریت بکنه و همچنین کیفیت رو. می‌خواستیم راجع به صنایع خودروسازی صحبت بکنیم که بالاخره ایران میتونه بعد از این همه سال واقعا به اونجا برسه. در طول سال مزاحمتون میشیم و امیدوارم که بتونیم بیشتر بشنویم و صدای بیشتری رو شنوندگان و مردم دریافت بکنن که داره اقدامات هماهنگی صورت میگیره برای پاسخ به این خواست و نیاز مردم و استفاده از ظرفیت‌هایی که دانشگاه زحمت کشیدن، بچهای همین سرزمین رو پرورش دادن. مردم دلشون میخواد که دستاوردهای فرزندان ایران رو در صحنه‌های مختلف ببینن و افتخار بکنن به کالای ایرانی، به محصول ایرانی و به ساخت ایران. دکتر فاطمه امین، براتون سال خوب آرزو میکنم.
سلامت باشید. متشکرم.
ممنونم. امیدوارم بیشتر رادیو اقتصاد شما رو بشنویم و ببینیم. ممنونم. قربان شما. خداحافظ. 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 خب
بلا فاصله باید بریم به سراغ وزیر محترم راه و شهرسازی.
بسیار خوب. آقای رستم قاسمی سلام، سال نو بر شما مبارک.
سلام، سال نوتون مبارک.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز. انشالله سال خوبی رو داشته باشید برای خودتون و خانوادهتون و آرزو میکنم سال خوبی برای ملت عزیز ایران.
ممنون.
انشالله. آقای قاسمی خیلی متشکرم که چند دقیقه با ما همراهی کردید و صبوری به خرج دادید. همیشه اینقدر صبورید یا اینکه نه امروز شما رو ما ناچار و مجبور کردیم صبر کنید؟
معمولا ما در
الو
خدمتو داشتیم.
من صداتون رو نشنیدم.
شما من
فکر میکنم الو آقای قاسم، فکر میکنم که ارتباط تلفن همراه کیفیت مناسب رو الان نداره.
صداتون قطع و وصل میشه متاسفانه.
ممکن هست قدری جابجا بشن آقای قاسمی؟
من تو ماشین هم جابجا دارم میشم.
آخه جبران دارید جابجا میشید. خب به همین خاطر ممکنه چون آنتن به آنتن میشه. بسیار خوب، فرمودید که همیشه صبورید، درسته؟ خب اصلا صدای ما کیفیت نداره. فکر میکنم یک بار دیگه باید این خط رو تجدید کنیم. جابجایی تلفن همراهی مشکل رو داره متاسفانه. خب بسیار خوب،
انشالله که ارتباط برقرار بشه مجدد.
میدونید چقدر وقت بود؟ حداقل میخوام بگم که دستکم شاید میخوام بگم که چندین سال من منتظرم که با آقای رستم قاسمی راجع به خونه سازی صحبت کنم.
و دغدغه‌ای که امروزها برای اون کسایی که خونه ندارن و منتظرن این نهضت خانه سازی که ازشون صحبت کردم ببینن قراره که به کجا برسه.
سوالم متوجه شد؟ گفتم چندین ساله.
شما اینو فهمیدید؟
پیشتر که ایشون تو حوزه نفت بودن، تازه چند ماه اومدن شدن وزیر.
شما پیش بینی می‌کردید لابد؟
نه نه نه، خیلی منتظر بودیم که بتونیم چند تا سوال اساسی و مهم بپرسیم. گفتن که امسال بخوام نهضت خانه سازی رو داشته باشن.
بله، امسال این شعار ایشون هست.
صابخونه یا مستجر؟
به لطف خدا صابخونه.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. یه 500 متری دارین دیگه؟
نه نه، یه خونه نقلی کوچیک.
بسیار خب آقای رستم قاسمی سلام دوباره به شما.
سلام. خیلی ممنون. منم سلام عرض
می‌کنم.
آقا این شد صدا، این بله. شد صدا واقعا که حالا نمی‌دونم بگم که به خاطر ساختن ساختمان مخابرات اینجور شده که صدا صافه یا به خاطر آنتن کیفیت تلفن همراه، ولی به هر حال این آنتن هم از هر جا آورده باشم باید بزنم تو سازه این که مسکن شهرسازی باید بسازه.
انشالله.
متشکرم. آقا عیدتون مبارک باشه.
خیلی ممنون. همچنین بر شما.
متشکرم. شما دارید الان میرسین به جلسه هیئت دولت، فکر میکنم که عیدیتون رو گرفتین خیالتون راحت، عجله نکردید نه؟
دا
برای میریم دیگه.
خب به سلامتی. به سلامتی آقای رستم قاسمی، ما چندین و چند بار درباره مسکن دنبال شما میگشتیم، اتفاقا باهاتون صحبت میکنیم. شما مبنا رو گذاشتید امسال برای نهضت خانه‌سازی، دولت هم که گفت 4 میلیون، ولی بله. ما داشتیم نتونستیم حلش بکنیم. بعضیا میگن 2,700,000 تا، بعضیا میگن حدود 3 میلیون، برخی هم مینویسن میگن که نه 3,100,000 واحد خالی در ایران داریم. خب خیلی ها میپرسن که خب اگر این همه واحد خالی داریم چرا دولت متمرکز نمیشه روی حل و فصل این موضوع؟ جالبتر از این که ما از معاونت ساختمان و شهرسازی شما بارها پرسیدیم که میدونیم چند تا خونه در ایران داریم، نه در دولت قبل آقای مظاهریان جواب داد، نه در دولت 13 ما به این جواب نرسیدیم. بدون آمار میشه اصلا گفت چند تا خونه لازم داریم بسازیم، چه با نهضت چه بی نهضت؟
من یه توضیح بدم خدمت شما. ببینید، ما اولا در مورد نیاز و مسکن توضیح بدم خدمت شما. ببینید، ما الان 5 میلیون، بیش از 5 میلیون در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردن، یعنی در واقع 5 میلیون تا امروز در واقع متقاضی مسکن هستن، یعنی فاقد مسکنن که ثبت نام کردن.
ولی یه سوال کارشناسی هم داره که اینها بی خانمانن یا جای مستأجرن و دوست دارن مالک باشن؟
چون تو اساسا ببینید، حالا من یه توضیح خواهم داد. بخش عمدهشون مستأجرن، بخششون مردن به حضور شما در واقع زیر پله ها و حتی بالای پشت بوما و شرایط سختی در واقع دارن زندگی میکنن.
درست.
بنابراین 5 میلیون الان متقاضی ثبت نام ما در سامانه داریم که قطعاً بیش از این هست. نکته دوم، ما بر اساس آمار و اطلاعاتی که وجود داره 7-8 میلیون حداقل جوان در واقع مجرد داریم که ازدواج نکردن، که اینا معمولاً مشکلاتشون مشکلات اقتصادیه.
درسته؟
در واقع بیش از 70-80 درصدشون حداقل مشکلات اقتصادی است، به ویژه مسکن. بنابراین نیاز به مسکن حتما بیش از این عددی است که دولت اعلام کرده و آمار ارقام هم نشون میده. ما سال 1 میلیون در واقع جوان ورود به بازار کار داریم، یعنی فارغ التحصیل داریم. معنیش اینه که 1 میلیون مسکن نیاز دارن، 1 میلیون ازدواج نیاز دارن. پس این در حوزه نیاز تردید نداریم که ما امروز بیش از اون چیزی که اعلام شده در کشور ما نیاز مسکن داریم.
بله.
نکته دوم در مورد بحث فرمودی در واقع خانه‌های خالی و اجاره نشینی. بله، ما سهم اجاره نشینی کشور هم بالاست. آمارها البته خیلی دقیق نیست، ولی بر اساس آمارهایی که وجود داره بیش از 2.5 میلیون در واقع خانه خالی در کشور وجود داره، که اخیراً بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی ما در واقع برای تعداد زیادی از اینها در واقع قبض مالیاتی صادر کردیم. لذا در واقع نیاز به مسکن وجود داره، عرضه و تقاضای با هم متفاوته.
با این حجمی که شما میفرمایید، بنابراین شاید نامگذاری امسال یکی از کلیدی ترین محورهایی که میتونه حلال مسئله باشه. این چطور میتونه به میدان بیاد و با تکیه بر حوزه فعالیت های شرکت های دانش بنیان سرعت بگیره و به حل مسئله برسیم؟
ببینید، ما در حوزه مسکن به هر حال الان بر اساس تعهد دولت و قانون جهش تولید مسکن که در واقع مجلس ابلاغ کرده در مهر ماه، ما در واقع کار شروع مسکن رو در شهرهای مختلف، استانهای مختلف برای 2,400,000 واحد تا امروز در واقع زمین طلب دولت پیش بینی کردیم.
درسته.
و 860,000 واحد هم الان در دست اجرا داریم در سطح کشور، و بنامون هم است که در سال جدید بلا فاصله در واقع تعداد زیادی از واحدهایی که زمیناشون تعیین شده طراحی ها صورت گرفته ان شاء الله بارگذاری کنیم. در حوزه مسکن اساسا ما متاسفانه در بخش صنعتی سازی یا در واقع دانش و فناوری مسکن در کشور عقب ماندگی زیادی داریم. ما در واقع نسبت به اونچه که در دنیا وجود داره عقب ماندگی های جدی وجود داره، که الان شرکت های دانش بنیان رو از طریق در حقیقت وزارت راه و شهرسازی به خصوص در ارتباط با بحث سازمان در واقع کارشناسی که امروز در وزارت راه و شهرسازی وجود داره به دنبال این هستیم که دانش فناوری در کشور در خصوص این حجم از ساختمان سازی که در پیش رو داریم، انشاءالله بتونیم نظام ساخت و سازمون رو هم در مواد مساله و هم در نوع ساخت رو انشاءالله بکنه که شرکت های دانش بنیان تغییر بدیم.
بنابراین به نظر میرسه که شاید یکی از محورهای مهم شما مرکز تحقیقات راه‌شهرسازی باشه که پاشناشیر این کار هست برای جذب این شرکت ها. و خب اگر ما مسکن دانش بنیان اونطور که شما اشاره میکنید رو دنبال بکنیم، مسکنی خواهیم داشت ایمنتر در برابر زلزله و رخدادهای طبیعی، با دوامتر خواهد بود، به جای 30-35 سال میتونه بشه 100 ساله، رفاه بیشتری خواهد داشت. و یکی از تاکیداتی که تو همه حوزه ها البته رهبری تاکید دارن تو سیاست سال 84 شون، انرژی کمتری هم مصرف خواهد کرد. شما شدت انرژی هم بالاست.
مرکز تحقیقات ساختمون مأموریت پیدا کرده امروز با شرکت های دانش بنیان، در واقع به کمک شرکت های دانش بنیان که قطعا میتونن تاثیرگذار عمده در روش های نوین ساختمون به ما کمک کنه، انشاءالله این بخش رو پیش خواهیم برد. طبیعتا همونطور که گفته شد در روش های نوین هم بخش انرژی، هم بخش در واقع سبک سازی ساختمون به لحاظ زلزله و هم به لحاظ کیفیت طول عمر، همه اینا در واقع موضوعاتی است که در روش‌های نوین صنعتی ساختمون، صنعتی ساختمون قطعا تاثیر داره که شرکت‌های دانش بنیان امروز در توانمندی خوبی هم برخوردارن، نمونه‌هایی هم در کشور داریم.
بسیار خوب. یه موقع صحبت بود آقای رستم قاسم، حالا ببخشید من از فرصت دارم استفاده میکنم، همین سوالای یه سال گذشتمون که نه، از موقعی که شما منصوب شدید میخوام یه جا بپرسم، اینم به ما بر نمیگرده، به خدا باور کنه به روابطتون برمیگرده، شما خودتون آدم رسانه‌ای هستید، ولی واقعا از قربون شما، ولی واقعا از روابطتون گله داریم، یعنی به همکاران ما در رادیو آقای دکتر، همکاران ما در رادیو و همکاران ما در تلویزیون واقعا اذیت میشن از نوع همکاری که واقعا دوستان کم لطفی میکنن. علتش اینه که شما هر چقدر با صفا و واقعا مردمی و پاسخگو با رسانه ها به خاطر مردم، دوستان یه سدی ایجاد کردن. یعنی گاهی ما میمونیم که وقتی به دانشجو میخوایم راجع روابطمون بگیم کدوم مثال بزنیم. میدونید
حتما تذکر خواهم داد، ما دارم خدمتگزار مردم، نوکر مردم هستیم.
زنده باشید.
خوبه که مردم اطلاعات هم داشته باشن از کاری که در دست انجام و اقدام هست.
خیلی متشکرم آقای رستم قاسم، من از فرصت استفاده بکنم. یه موقعی صحبت شد برای اینکه ما بتونیم مسئله مسکن حل بکنیم با پاره از سازندگان خارجی وارد بشیم، ولی واقعا دوباره تاکید رهبری راجع به نیروی انسانی که منابع انسانی ما، آدم‌هایی که سر مشاغل ویژه قرار بگیرن، اینکه نگاه بشه چه کسی برای چه کسی درس خونده، مهارت پیدا کرده، داره ما رو متوجه می‌کنه به اون 3.5% بهره‌وری که شما در لایحه بودجه آوردید به همراه بقیه همکارتون در دولت، که کار بسیار مهمیه. الان از آقای فاطمه امینم همین رو پرسیدم، فکر می‌کنید که با ظرفیت مهندسی ساخت و تاریخی که ما در حوزه معماری طراحی و ساخت شهرها و پاسخ به نیازهای مردم در همه زمینه‌ها، مسکونی، صنعتی، تجاری، خدماتی، شهری داریم، بتونیم که روپای خودمون بیستیم بدون نیاز به خارجی‌ها و واقعا دانش بنیان هم خونه بسازیم؟
بله، ببینید ما بالاخره در دنیا امروز یه پیشرفت‌هایی در حوزه مسکن
بدون شک
وجود داره که ما هنوز به اون دانش دست پیدا نکردیم. شرکت‌های دانش بنیان تلاش خواهند کرد ان شاءالله به کمک مرکز تحقیقات ساختمانه که وزارت راه‌شهرسازی به این دانش دست پیدا کنیم که به لحاظ هم کیفیت، سرعت، قیمت، یعنی سه شاخصه بسیار مهم در ساختمان رو ما در واقع باید در حوزه دانش بنیان دست پیدا کنیم. حالا اینکه از بعضی از کشورها ما کمک در واقع صنعتی بگیریم، کمک دانش بنیان بگیریم یا در واقع مشارکت در حوزه ساخت، به معنی این نیست که اینا بیان برای ما بسازن، یعنی مواد مصالح بیان، کارگر بیارن، مهندس بیارن. ما در کشور به اندازه کافی مهندسان خوب، کارگران خوب، مواد مصالح، همه چی در کشور داریم.
درست.
اما به هر حال باید به فناوری، به دانش بنیان، در واقع روش‌های نوین هم دست پیدا کنیم. حالا ممکنه در بعضی از زمین‌ها نیاز داشته باشیم به سرمایه گذاری خارجی که در واقع پول با خودشون بیارن، اونم بحث دیگری است. ولی ما امروز با توجه به شرایط کشور، با توجه به شرکت‌های متعدد دانش بنیان در این زمینه، فکر می‌کنم که خیلی با مشکل جدی مواجه بشیم. من حتما امیدوارم که قطعا میتونیم در واقع با کمک این دوستان حوزه مسکن رو هم به روش‌های نوین و در واقع روش‌های نوینی که امروز میتونه همون موضوعاتی که جناب علی اشاره کردن در حوزه زلزله، در حوزه انرژی، در حوزه ارزان به حضور شما، عمر طولان در واقع کیفیت ساختمون قطعا تاثیرگذار باشه.
بسیار خوب، بسیار خوب، انشالله. بذارین ازتون بپرسم که چون داریم به جلسه عید دولت هم نزدیک میشیم، نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم، ولی میخوام بپرسم که سال تحویل چه آرزویی برای خودتون کردین، چه آرزویی برای ایران؟
برای آرزو برای ایران که در واقع سربلندی ایران و در واقع برای همه سلامتی برای همه مردم عزیز کشورمون، برای خودمون و خانواده و همه مردم ایران هم آرزوی سلامتی و موفقیت.
و برای خودتون
آرزوی سلامتی و در واقع این که بتونیم به مردم خدمت صادقانه و بدون منت.
بسیار خوب. ما وقتی صدای شما رو میشنویم، تصویر شما رو میبینیم، یک چهره و نام مترادفی هم شکل میگیره و نمیتونیم ندیده بگیریم، اونم سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است و میخوام نوروز یاد بکنیم از ایشون، از لسان شما.
ببینید من واقعیت اینه که همین دروز همین ایام یکم یا دوم در واقع فروردین ما در جمعی از ملاقات مردمی که داشتم، در واقع اونجا یادی از شهید سلیمانی که معمولا ما این نفش سال حضورمون در نیروی خود خدمت ایشون بودیم، همیشه به یاد در همه مراسمات در همه جا در واقع امکان نداره که در واقع شهید سلیمانی در واقع در نگاهمون و در من همیشه در همه مراسمات از ایشون باید یاد کنم، چون خاطرات زیادی از ایشون دارم و مدت‌های طولانی با ایشون هم رفاقت و هم همکار بودیم. یاد ایشون رو باید در این سال از سال 1401 و قرن جدید به عنوان یک قهرمان در واقع قرن‌های کشور ایران و جهان باید یاد کرد.
به عنوان کسی که حالا نزدیکش بوده، خیلی دلم میخواد این نکته رو بشنوم. شاید شما مسئولیت خیلی بزرگی دارید در بدنه وزارت راه شهرسازی، به خاطر کسی که سیره خصوصیات اخلاقی رفتاری و نگاه و بنیان فکری سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی رو از نزدیک حس کرده و درک میکنه. او آدم بسیار متعادل و به دور از هر نوع افراط و تفریط بود و یک آدمی بود که از خودش یک مقیاس ملی آفرید. به نظرتون هر کسی در کنار شما و جایی که هستش میتونه این چنین بشود؟
قطعا همینطوریه. ببینید شهید سلیمانی سالها زحمت کشیده بود در واقع تا خودش رو ساخته بود در واقع، در یه عنوان کسی که در همه ویژگی‌ها، یعنی شهید سلیمانی در مهربانی، در وفا، در مدیریت، یعنی خیلی زحمت کشیده بود تا تونسته بود که شخصیتی که امروز در دنیا ازشون نام برده میشه ساخته بود. که قطعا برای ساختن چنین شخصیتی هر کس بخواد دست یافتنی است، اما زحمت داره که باید تلاش کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از اونجایی که حاج قاسم همیشه به وعده‌اش عمل میکرد، از شما قول گرفتیم درباره شعار سال بیشتر در رادیو اقتصاد باهاتون صحبت کنیم.
ما در خدمتتون هستیم، ان شاءالله بتونیم در
متشکرم باهاتون هماهنگ میشیم. ان شاءالله رابطتون هم بفرمایید که واقعا یک رویکرد تازه‌ای رو در سال جدید بگیره. خواهش میکنم، امیدوارم تغییرات خوبی رو شاهد باشید.
در خدمت شما هستم.
براتون آرزوی موفقیت میکنم. بیش از این مزاحمتون نمیشم. خواهش میکنم. یا الله، خداحافظ.
تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشور. مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه، یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه، علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت وجود بیاره. تولید چنین اکسیری است. اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیرم نبود، بنده تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه، یکی این که اشتغال آفرین باشه، یکی این که دانش بنیان باشه. این تولید دانش بنیان متکی به دانش